بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، بحث مزاج شناسی را ادامه خواهیم داد با شناخت طبع ریح. ریح به معنی باد یا هوا هستش که وجودش در بدن انسان بسیار ضروری هستش. تو بعضی از روایات طبایع را اینطور تقسیم کردن: مره، بلغم، خون، ریح. مره که همون صفرا و سودا هستش، ریح را هم اضافه کردن در بعضی از روایات، در بعضی روایات دیگه نه، اصلا ریح ذکر نشده. در هر صورت ما در روایات داریم که در خلقت انسان انواع بادها دخالت داشتن. بله، بادهای بیماریزا هم داریم، اما بادهایی هم داریم که وجودش در بدن انسان ضروری هستش. تو روایت می‌فرماید که لما خلق الله عز و جل طینت آدم، وقتی که خدای متعال طینت آدم را خلق کرد، امر الرياح الاربعه، امر کرد به ریاح، به بادهای چهارگانه که بر او بوزند. فجرت علیها فاخذت من کل ریح طبیعتها، در نتیجه از هر بادی طبیعتی را به خود گرفت. انواع بادها داریم، بادهای چهارگانه، شمال، جنوب، سبا، دبور. اینها در بدن انسان اثر گذاشتند و اینه که انسان نسبت به این بادها اثر پذیر هستش. خب، بعد از این بحث میگیم که میتونیم ریح را به دو دسته تقسیم کنیم: یکی ریح طبیعی، یکی هم ریح غیر طبیعی و عارضی. اما ریح طبیعی همونی که گفتیم در بدن انسان وجودش ضروریه، هوایی هست که بالاخره اعضای بدن انسان نسبت به این ریح محتاج هستند. شاید بشه بگیم یک مصداقش همین بحث اکسیژن هست که باید در تک تک اعضای انسان حضور داشته باشه. اکسیژنی که در سلول‌ها هست در بدن انسان وجود داره، یا همون اکسیژنی که انسان از بیرون تنفس میکنه و از طریق سینه و ریه ها یا از طریق منافذ پوستی وارد بدن انسان میشه و سوخت و ساز انجام میده. بعد وارد خون میشه و در همه اعضای بدن انسان حضور داره. پس اون چیزی که مهمه اینه که این باد بتونه در بدن انسان حضور فعال داشته باشه و به طبیعت بدن کمک بکنه برای اینکه این عمل سوخت و ساز و هضم غذا و این قوای اربعه به خوبی کار خودشون رو انجام بدن. تو روایت هم هست که می‌فرماید که طبایع الجسم علی اربعه، طبایع جسم چهار تاست، فمنها الهوا، یکیش هوا هستش که الذی تحیی النفس، یا من هل هوا الذی تحیی النفس لا تحیی النفس الا به، یعنی حیات نفس آدمی به همین هوا هستش. و به نسیمهی و یخرج ما فی الجسم من داء و عفونت، و آنچه که در جسم هست از عفونت و بیماری اینها رو خارج میکنه. اینم از فایده این وجود ریح در بدن. یا میشه گفت فواید دیگه‌ای که در روایات ذکر شده، فرمودن که این هوایی که وارد ششها میشه اکسیژن رو به درون بدن میرسانه، قلب رو خنک میکنه، خروج عفونات و گرما رو به عهده داره، گرمای زیادی رو خارج میکنه از طریق بینی، مغز رو خنک میکنه. وجود باد در معده باعث هضم غذا میشه، وقتی شعله ور میشه کاری میکنه که گرما و آتش در معده باعث هضم غذا بشه. یا در روده ها مثلا سبب خروج مدفوع میشه، در دستگاه تناسلی سبب خروج با شتاب منی میشه. اینا همه وجود داره. اما اگر بادهای غیر طبیعی در بدن انسان غلبه کنه، این باعث بیماری میشه. ممکن انسان در یک فصلی بیش از اندازه یک بادی در او غلبه کنه، بادهای مسموم. در طبیعت بادهایی هست به نام بادهای مسموم، بادهایی که بیش از اندازه طبعش قوی هست، طبعش بیش از اندازه هستش، مثلا سردی و خشکیش خیلی شدید باشه، خصوصا در آدمهایی که شرایطش هم داشته باشن، مثلا خود شخص دچار سردی و خشکی زیاد باشه، اون بادی هم که بر اون میوزه باد سرد و خشک باشه مسموم، خب انسان خیلی از این باد آسیب میبینه. یا مثلا تعابیری که در روایات اومده از ریح غیر طبیعی، گفتن ریح خبیثه، ریح شابکه، حام، ریح بواسیر. هر کدوم از اینها به تنهایی میتونن بیماری هایی رو در کل بدن یا در یک عضوی از بدن ایجاد بکنن و سبب اختلال بشن. برای همین نام های گوناگونی رو بهش نسبت دادن. بحث بعدیمون در رابطه با غلبه ریح علائم هست. چه علائمی رو میتوان به غلبه باد نسبت داد؟ ببینید، باد یکی از خصوصیاتش اینه که در چرخش داره، میتونه تو بدن انسان چرخش داشته باشه و در اعضای مختلف بدن ایجاد درد بکنه. دیدید بعضی از اشخاص میگن یهو درد پهلومونو میگیره، یهو گردنمونو میگیره، یهو این طرف پهلومونو میگیره. چرخش داره. یکی از علائم مهمش همینه که درد تو بدن چرخش داره. یا قولنج در اعضای مختلف بدن، گرفتگی، اسپاسم عضلانی، این هم میتونه از غلبه باد باشه. ورم و التهاب مفاصل، باد سردی میاد تو مفاصل ایجاد اختلال و درد میکنه، که روماتیسم مفصلی داریم. انحراف صورت یا لقوه ممکنه به خاطر غلبه باد باشه. حبس قاعدگی همینجور، باد گرفتگی دندانها، صدای گوش که مثل باد کولر باشه، باد بواسیر همینطور. ما برای درمان غلبه ریح نسخه هایی رو داریم و همچنین برای پیشگیری. برای پیشگیری دو تا حدیث هست، یکیش حالا شاید هم بیشتر باشه، اینی که بنده یافتم، یکیش خوردن سیر هست، هفته یک بار پیشگیری میکنه از غلبه باد. ذکر حوقله 7 مرتبه بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، میتونه کمک بکنه. اما درمانهایی که برای غلبه ریح وجود داره، یکی صعود هست. صعود یعنی دارویی که داخل بینی ریخته میشه، حالا چه جامد چه مایع. تو بحث جامدش که همون انفیه و عطسه آور هست که انسان استفاده میکنه، بادها از سر یا از کل بدن خارج میشه توسط عطسه کردن. یا داروهای مایع مثل همین روغن بنفشه، حالا یا با پای زیتون یا با پای کنجد داخل بینی ریخته میشه. جوشانده شنبلیله و انجیر هست، یک کف انجیر یک کف شنبلیله، اینها با 2 لیوان آب جوشانده میشه، 1 لیوانش باقی میمونه. صبح ناشتا 1 روز در میان شخص میل میکنه تا 10 مرحله. این هم میتونه مؤثر باشه، تو تجربه واقعا دیده شده که خیلی مؤثر بوده. ترکیب عسل و زنیان و مغز گردو خیلی میتونه مؤثر باشه که انسان گردو رو مغز بکنه، زنیان هم تمیز بکنه، پودر بکنه و با عسل معجونی درست بکنه، صبح و شب ازش بخوره، یه بنزه یه فندق. حالا اندازش بستگی داره که آدم با جثه کوچیک باشه یا با جثه بزرگ، اینه که از یه نخود شروع میشه مثلا تا یه فندق. برگ تروب رو گفتن برای غلبه ریح مفید هست، شربت رضوی هست و همراه داشتن اوزه. یه اوزه ای هست 3.5 خط تو کتاب هست، صفحه 127 میتونید مراجعه بکنید. این اوزه یعنی همین ذکری هست که با این ذکر، با این جملاتی که هست، شما به خدا پناه میبرید. اوزه یعنی پناه بردن. خب به این معانیش هم اگه توجه بکنید که خیلی عالیه. خب ببینید، بحث طبایع تمام شد، بحث طبایع تمام شد که به صورت خلاصه مطالبی رو خدمتتون عرض کردم. اما چند تا نکته که بخوام خدمتتون عرض بکنم به صورت خلاصه، گفتیم که انسان یک مزاج مادرزادی داره، مزاج پایه و سرشتی و یک مزاج اکتسابی. وجود این طبایع در بدن همه انسان‌ها ضروریه، کم یا زیاد. منتها اگر از حالت تعادل خارج بشه باعث بیماری میشه. اونی که ما باید تغذیه‌مون رو رعایت بکنیم، مزاج خودمون رو بشناسیم. اگر یک دارویی رو استفاده کردیم، اگر یک غذایی رو استفاده کردیم که مزاجش با مزاج بدن ما سازگاری نداشت، اینو ما باید حواسمون باشه. جای نگرانی نیست، میتونید خودتون تدبیر بکنید. مثلا میدونید مزاج ماست دوغ، مزاجش سرد و تره، هرچی ترشتر باشه سردیش بیشتره. شما وقتی میخورید دچار سستی و کرختی و استخون درد و اینها میشید. این یعنی چی؟ این یعنی که شما دچار غلبه سردی هستید و نباید از دوغ و ماست و خیار و گوجه و هندونه و اینها استفاده بکنید. اگر زود اثر میپذیرید معلومه که دچار غلبه این سردی و تری هستید. وگرنه آدمهایی که دچار غلبه سردی و تری نباشند، با خوردن چند بار دوغ و ماست چیزشون نمیشه، مگر اینکه خیلی انسان مداومت کنه به خوردن سردی ها. در هر صورت انسان باید خودش بتونه تشخیص بده، مطالعه کنه، بالاخره تا حدی مزاج خودش رو بتونه تشخیص بده. مزاج غذاها و گیاهانی هم که استفاده میکنه اونها رو هم بدونه که مواظب باشه رعایت بکنه. و در کنار این بحث مزاج شناسی، آداب غذا خوردن هست که انشاءالله در آینده خدمتون عرض خواهیم کرد. با صلوات بر محمد و آل محمد.